أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد
وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
بحث درباره وجه اول از وجوه مربوط به معنای لا ضرر بود و به تعبیری بحث در بررسی معنای ضرار در این حدیث بود که عرض کردیم وجه اول از این وجوه این است که فرمودن ضرار فعل اثنینی علا وجه المقابله است. منشأ این نظریه را عرض کردیم در ادامه. اشکال محقق اصفهانی به این نظریه هم بر اساس مبنا و هم بر اساس بنا مطرح شده است. بر اساس مبنا از اون حیث که ایشون این امر را که مشهور شده است بین اهل لغت که باب مفاعله وضع شده است برای فعل مشارکتی اثنینی علا وجه المقابله را کلن انکار کرد و خواستن این مبنا را از اساس نفی کنن. فرمایش ایشون مطرح شد، توضیح داده شد و پاسخ اون هم داده. لذا نتیجه ای که گرفتیم این بود که مناقشه در این وجه اول به منع اصل مبنای این وجه اول مناقشه غیر قابل قبول است و فرمایش مشهور را هم در این جهت که فرمودن باب مفاعله موضوع له آن فعل مشارکته اثنینی هست پذیرفتیم، هم در خصوص این که بین باب تفاعل و مفاعله یه فرقی وجود داره پذیرفتیم. درست شد؟ و اما اشکالی که از جهت بنا و به تعبیری کبرا به این وجه شده است، یعنی تطبیق اصل مشارکتی که باب مفاعله بر آن دلالت دارد بر کلمه ضرار در حدیث نفی ضرر. در این خصوص بعضی فرمودن بر فرض بپذیریم که باب مفاعله برای مشارکت وضع شده است، ولی به دلیلی بر ضرار تطبیق داده نمی شود و و اون دلیل در حقیقت دو وجه هست. وجه اول این است که معلوم نشده است که ضرار در این حدیث به عنوان مصدر باب مفاعله استعمال شده است. تا اون اصل مشارکت را بر این تطبیق بدهید، چون احتمال دارد که ضرار در این حدیث مصدر دوم برای ثلاثی مجرد این فعل باشد، کما این که کتاب مصدر ثلاثی مجرد کتب است، و نیز احتمال دارد که ضرار مصدر باب افعال باشد. همزه اول آن که اضرار بوده است تخفیفاً هست شده باشد، مثل طاعت که اطاعت بوده همزه چی شده؟ هست شده. پس ببینیم اشکال این، میگن ما بر فرض اون اصل رو قبول کردیم، الاصل فی باب المفاعله المشارکه قبول، اما ثبت الارض ثم انقش، شما اول ثابت کنید ضرار در حدیث ضرر مصدر باب و مفاعل است، تا ما اگر اون اصل رو پذیرفتیم دیگه حرفی نداشته باشیم. همون طوری که احتمال دارد که مصدر باب و مفاعل باشد، احتمال دارد مصدر ثلاثی مجرد همین فعل و ماده باشد، کما این که احتمال دارد مصدر چی؟ باب افعالش باشد. که این رو قبلا هم اشاره کردیم دیگه. این وجه اول اشکال از حیث بنا. وجه دوم این است که گفته می شود بر فرض بپذیریم ضرار در حدیث نفی ضرر به عنوان مصدر باب مفاعله استعمال شده است. لکن تطبیق اصل مشارکتی که باب مفاعله فرزند دال بر آن است بر هر موردی مثل ضرار، متوقف بر آن است که در کلام متکلم قرینه ای که اراده غیر معنای مشارکت را دلالت دهد وجود نداشته باشد. و اما اگر قرینه‌ای در کلام متکلم باشد که عدم اراده معنای مشارکت را که فرزن باب مفاعله دلالت بر آن دارد افاده دهد، نمیتوان مشارکت را از آن. و در حدیث نفی ضرر چون این قرینه وجود دارد، اون قرینه این است که در بعضی از قصص و داستانهای حدیث ضرر این عبارت از پیامبر مکرم اسلام وارد شده است که ما اراک یا سمونه الا مزار، ما اراک یا سمونه الا مزار. در اینجا مزار اطلاق شده است بر سموره، با این که تقابل ضرری وجود ندارد. به تعبیری با این که سموره فقط به تنهایی با ورودش به داخل ملک فلان به او ضرر میرساند، پیامبر او را چی؟ مزار میخواند. و این قرینه است بر این که مراد از ضرار که ولا ضراره فعل مشارکتی نیست، بلکه میخواهد به سموره بگوید در اسلام این که کسی به کسی ضرر برساند منتفیست، نه این که دو نفر به هم ضرر برساند. ببینید پیامبر مکرم اسلام سموره رو گفت آقا تو مزار، بعد میفهمه لا ضرر. سموره نقشش چی بود؟ آیا سموره در این داستان زد خوردی بود که این ضرر برسونه اونم ضرر برسونه؟ نه، چنین چیزی نه،
یک طرفه
محض. فرد رفت شکایت کرد خدمت پیامبر، آقا این بدون اجازه ما بدون هماهنگی میاد به خاطر این نخلی که داشته وارد میشه و زحمت برای ما ایجاد میکنه. همین، نگفت منم در مقابلش اون اشکالش میکنم ضررش میرسونم. آمد فرمود که سموره تو مزاری بل لا ضرره. چی میفهمیم ما؟
مشارکتی نیست
دیگه، بعد که پشت سرش میاد. خب پس ببینید
عنایت اگه به خود لا ضرر باشه چی؟
کی؟
عنایت به خود لا ضرر
ما لا ضرر رو جدا کردیم، ما روی لا ضرر داریم صحبت میکنیم.
برای نمیفرمایید برای
نفی مشارکت
مشارکت باشه، میگم عنایت شاید به خود همون لا ضرر بوده
تو حدیث الا مضار.
تو مجه نشدم اشکال کنم.
لا ضرر و لا ضرار. خب نزنید که ضرار به شما بشه، تو مشارکت بشه.
لا ضرر و لا چی؟
یعنی میگه مضارن معنای ضرر باشه.
بچه اولو داریم بررسی میکنیم. ببینید گام به گام قاطی نکنیم. یه مرتبه میگیم لا ضرر، بعد ضرار میخواد مقابلش نه. یه مرتبه میخوام بگیم ضرار یعنی مشارکتی، فعل مشارکتی. دقت فرمودید؟ یعنی ما این داستانو حلش کنیم. ما میخوام بگیم آقا اشکال مستشکل اینه که بر فرض باب مفاعل اصل در اون مشارکت باشد، بر اینجا تطبیق پیدا نمی‌کنه. به چه جهت؟ به دو جهت. یه جهت این است که اول معلوم نیست اصلا ضرار اینجا مفاعل باشه، احتمالات دیگه هم درش میره. دوم این که از باب مفاعل باشه قرینه بر عدم اراده مشارکت در این حدیث وجود داره، و اون این است که به سموره میگه چی؟ مضار، بعد میگه لا ضراره. دقیق فرمودید؟ لذا این خودش میشه قرینه. عرض میکنیم که به نظر میرسد که وجه اول از این دو وجه قابل قبول نیست، ولی وجه دوم طبق یک مبنا درست است. وجه اول درست نیست، چون همون طوری که در گذشته هم عرض کردیم، اگرچه در ضرار احتمالات متعدد وجود دارد، یعنی این که مصدر ثلاث مجرد باشد، مصدر باب افعال باشد، لکن همون طوری که عرض کردیم اراده غیر مفاعله از فعال خلاف ظاهر است و نیاز به معونه زائد دارد. این توضیح دادیم یادتونه که همه رو بررسی کردیم. بخواد ضرار مثلث مجرد باشه چه مشکلی داره؟ بخواد باب افعال باشه افتادن حمزه چه مشکلی داره؟ بودیم هر جای حمزه نمیفته، اینا رو گفتیم. و اما وجه دوم به نظر میرسد تا اینجای بحث وجه تامیز، یعنی این که بگوییم قرینه در این روایت وجود دارد که مراد از ضرار مشارکت نیست، تا اینجای بحث چیه؟ قابل قبوله. جواب دارید شما بدید؟ نه. فل حاصل این که اصل در باب مفاعلم اگرچه دلالت این باب بر مشارکت و فعل اثنینی است، لکن تطبیق آن بر ضرار در حدیث نفی ضرر ممنوع است و معنی می شود، چون در این حدیث قرینه‌ای وجود دارد که روشن می کند مراد پیامبر از ضرار مشارکت و ضرر مشارکتی نیست. البته این در صورتی است که ما بپذیریم که مقصود از مشارکت و فعل اثنینی که باب مفاعله دلالت بر آن دارد، مشارکت فعلی و فاعلی به نحو تقابل است. یعنی این که دو نفر یک فعل واحد از جنس واحد را به نحو تقابل انجام بدن، طوری که فعل احدهما مقابل فعل دیگری قرار بگیرد. و این نکته است که محقق اصفهانی از مشارکت باب مفاعله می فهمد، شهید صدر هم همین را می فهمد، و اما اگر بپذیریم که مشارکتی که مدلول باب مفاعله هست اعم از مشارکت فعلی و فاعلی و مشارکت خصوص فاعلی است، حتی وجه دوم از دو وجهی را که در جهت اثبات عدم تطبیق مطرح شد نخواهیم پذیرفت. و در نتیجه اشکال بنایی به وجه اول از اساس چی میشه؟ غیر وارد میشود. حالا یه مقدار به توضیح بدم. انشاءالله بعدن هم چون بعد میاد این مسئله ما انشاءالله بحث خواهیم کرد بیشتر روشن خواهد شد. ببینید گام با گام ما پیش رفتیم، گفتیم که آیا اصل در باب مفاعله مشارکت هست یا نیست؟ پذیرفتیم هست، اینو قبول کردیم دیگه که باب مفاعله دلالت بر مشارکت. بعد آمدیم در مقام تطبیق، ادهی گفتن خب معلوم نیست ضرار باب مفاعله باشه، احتمالات دیگه داره. گفتیم نه، ظهور در باب مفاعله داره. اینم چی؟ پذیرفتیم. بعد آمدیم جلوتر، پذیرفتیم که ضرار از باب مفاعله اینجا استعمال شده، باب مفاعله هم ظهور در چی؟ مشارکت داره. پس ضرر دلالت بر فعل مشارکتی داره، یعنی ضرر دو طرفی. تا اینجا قبول کردیم. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، مقصود از این مشارکت در باب مفاعله چیه؟ مشارکت دو نوعه، یه مشارکت داریم مشارکت فعلی و فاعلی است. مثل چی؟ بزنی بزنه. دو تا فاعل داریم در یک فعل به نام زدن از جنس واحد چیکار کنن؟ مشارکت میکنن. درسته؟ یکیه. یه مرتبه نه، دو تا فاعل رو داریم در مقابل دو تا فعل هم داریم. چطور؟ من فرد رو میزنم، اون چیکار میکنه در مقابل؟ بخواد ضرر برسانه؟ نمیاد منو بزنه، جراحت به منو میاد، مثلا آقا مالم رو برمیداره میبره. بردن مال یک چیزه، زدن به شخص هم چی؟ یه چیز دیگه ایه. حالا آقا دیگه باز بهتر
نمیتونه بزنه، فوش میده.
بقول ایشون فوش میده، زورش نمیرسه. حالا کار نداره، فوش شاید نتونیم بگیم نفس رو برن. حالا بله آقا مثال ایشون بهتر از شما. ببینید، پس سؤاله، بحث اینه که آیا مشارکتی که باب مفاعله دلالت بر اون داره خصوصه اونجاییست که دو فاعل در مقابل هم هستن، فعل تقابلشون یک جنسه، یک جنسه، یا نه اونجاییست که فعل تقابلی چی؟ میتونه دو جنس مختلف باشه. محقق اصفهانی که آمد به کلام مشهور ایراد گرفت و همینطور شهید صدر که آمد در صدد پاسخ و اینها برآمد، برداشتشون این است که این مشارکتی که باب مفاعله مشهور است بین اهل لغت دلالت بر آن دارد، خصوص مشارکتی است که فعل واحد را دو طرف علا وجه المقابله و هم داشته باشن، بزنه و بزنی. اما اونجایی که فعل احد ما یک جنسه، فعل طرف مقابل یک جنس دیگه ای، اونجا رو دیگه باب مفاعله دلالت نمیداره، چون مشارکت مشارکت باب مفاعله نیست. عرض ما اینه که عرض ما اینه که این وجه دوم که مانع از تطبیق مفاعله بر ضرار در حدیث ضرر میشد، طبق مبنای اول درسته، اما طبق مبنای دوم درست نیست. طبق مبنای دوم اصلا و ابدا. حالا چطور ایشون رو در یک بحثی بحث خواهیم کرد و توضیحش رو بیشتر خواهم داد. فعلا هازا نتیجه گرفته می شود که ضرار در حدیث نفی ضرر می تواند به معنای مشارکت دو نفر در وارد کردن نقص به هم دیگر و از باب مفاعله باشه. متعلق نفی چیه؟ میگه آه حق ندارید که به هم دیگر ضرر برسانید. مشارکت رو دلالت داره. ما مانعی از این وجه الان نید. حالا این که لا ضرر معناش چیه؟ چیز دیگه است. بسر بکنید. ما فقط فعلا بررسی میکنیم ضرر میتونه به معنای باب مفاعله باشه یا چی؟ نمیتونه باشه. اما لا ضرر چه معنایی داره اون انشاءالله بر داستانشو بعد میگیم، هنوز ما نتیجه نگرفتیم. فعلا میخوایم ما این ضرر را قطع نظر از لا بررسی کنیم به چه معنا میتونه باشه. اما اینکه با کلمه لا چه معنایی میتونه داشته باشه، اون نکته ایست که انشاءالله عرض خواهیم کرد. این بچه اون وقت پس فرق شد بین ضرر و ضرر دیگه، درست شد؟ طبق این وجه ضرر غیر از ضرر شد. وجه دوم این است که ضرر در حدیث نفی ضرر به معنای ضرر در این حدیث باشد، یعنی هیچ تفاوت. بله
ببخشید سوال داشتم، ضرر توی حدیث نفی لا ضرر ولا ضرار، ضرر آیا ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید؟
ضرر ثلاثی مجرد.
ثلاثی مجرد. پس وقتی ضرر ثلاثی مجرد، این لا دوم عاطفه بر اون لا اول.
مغایرت رو میخواد بگید. اینو هم قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم یه قرینه‌ای هم داریم، البته یه قرینه است ها، همیشه دلیل نمیشه، دلیل محکمی نمیتونه باشه. حالا اینجا بررسی میکنیم در همین وجه دوم. لذا نفس عطف دلیل بر این است که ضرر غیر از ضرر، یعنی مغایرت، چون اصل در عطف این است که معطوف غیر از معطوف هم علی. اینو قبلا گفتم. حالا این در اینجا در لذا اون که تایید میکنه ما رو که
اشکال دومی هست. وقتی شما فرمودید برای اینکه ما ضرر رو مصدر ثلاثی مزید از باب مفاعل بگیریم قرینه نمیخواد، در صورتی که این عاطفه به ضرر که خودش ثلاثی مجرد، پس برای ثلاثی مزید گرفتن قرینه میخواد، سوای از اینکه وقتی مصدر مفاعل مصدر غیر معروفش به حال هستش، مثل مقاتله و قتال، کما اینکه قتال در جایگاه مقاتله به کار نمیره، ضرر هم در جایگاه
مزاره مثلا
مزاره بکنم، کما اینکه مزاره نداریم فعال رو بجاش گذاشتم. لذا استعمال فعل ضرره یعنی ثلاثی مزیدش که میشه مزار و فعال باشه احتیاجی به قرینه داره، نه ثلاثی مجرد.
خب نه اونو نبودید در جلسه قبل، نبودید، اگر بودید اینو توضیح دادیم ما در اون دو جلسات قبل رو بگیرید، اونجایی که بررسی کردیم که آیا بخواد ثلاثی یعنی چیز باشه، مصدر ثلاثی مجرد باشه، مصدر ثلاثی مجرد چه چه باشه دیگه بر نمیگرده.
اصلا اشکال سومی هم وارده، اصلا ضرره اگر به باب مفاعله وارد چه معنای غالبی ضرر رسوندن رو نمیده، به معنای کاستی و زیانی میده.
اون نکته های دیگه ببینید، ما فعلا اصل این که میتواند ضرر به باب معنای باب مفاعله باشه فعلا بپذیریم که مانعی ندارد، این رو اینجا بپذیریم، بعد در آینده میگیم این اشکالات همه مطرح میشه در بحث ترکیبی. اونی که الان شما میگید در بحث لازراره، ما در بحث لازرار اشکالات متعدد اینها رو مطرح میکنم، همه شو پاسخ میدیم. اما اونی که الان مد نظر ما اینه که وجه اول، وجه اول یعنی چی؟ یعنی این که ضرار به معنای مشارکت اثنینی علاوه وجه مقابله باشه، آیا مانعی دارد یا نه؟ مانع دارد یا نداره؟
مانعی صرفی نداره ولی مانعی لغوی داره.
چی؟
اینکه کلمه، یعنی این کلمه هر کلمه به هر بابی بره، باید ببینیم اون معنای غالبیش که مشارکت هست آیا آقایون لغوی گفتن.
خب بله ببینیم
معنای ضرره اگر به باب مفاعله بره معنای غالبیش
مشارکت هست،
پس کاستی و زیان
نه مشارکت هست. اینو دیگه آوردیم ببینید، تو با همین میگیم نبوده، هم کلام فیومی آوردیم، هم کلام زبیدی آوردیم، هم کلام لسان العرب آوردیم، هم کلام مقدمه بر اینها رو آوردیم که اینها در واقع اگر نگیم اتفاق نظر، اما اکثر اهل لغت میگن چی؟ مشارکت رو دلالت داره. این رو ذکر کردیم مقدمتن. لذا این سوالات به خاطر اینکه فکر کنم شاید جلسات قبل، جلسه قبل یا دو جلسه قبل رو یه وقت نرسید. خب وجه دوم این است که ضرر به معنای ضرر باشه، هیچ فرق نمیکنه. بعضی از علما معتقدند هیچ تفاوتی بین ضرر و ضرار در حدیث نفی ضرر نیست، هر دو به یک معناست و لا ضرار فقط از جهت تأکید ملحق به لا ضرر شده، هیچ جهتی غیر از تأکیدی نه، ولی در قالب یک لسان دیگه تأکید شده است. از جمله قائلین به این قول محقق کیا؟ کفایه نخوندن ما یک کسی خراسانی یادتونه دیگه، اگه یادتونه نزیادتونه، محقق خراسانی است ایشون میگوید الازهر و ان یکون الضرار به معنی الضرر جی ابهی تأکیدن فقط از باب تأکید لا ضرر آمده کما یشهد بهی اطلاق المضار علا ثمره حالا شاهدم میاره میگه شاهد داریم شاهدش همینه که میبینیم به ثمره‌ای که فقط ضرر رسانده و هیچ مشارکت در ضرر وجود نداره چی؟ بهش میگه مضار و حکیه عن النهایه بعد ادامه میدهد که بله و حکیه عن النهایه لا فعل الاثنین منظورش نهایه ابن اصیل و این کانه هو الاصل فی باب المفاعله البته اثنین رو ما قبول داریم که در باب مفاعله اصله اما اینجا ضرار به معنای مفاعله و مشارکت نیست ولا للجزاء علی الضرر گفتیم یکی از وجوه معنای ضرار این بود که فقط به فعل مقابل فعل قبل بگن ضرار نه به مجموعشون اینم نیست لعدم تعاهدهی من باب المفاعله چون معهود نیست که باب مفاعله رو استعمال کنن و این مفاعله رو در خصوص فعل مقابل نه دوتایی فعل مقابل استعمالشون و بالجمله لم یثبت له معنا آخر غیر ضرر ثابت نشده برای ضرار معنای دیگر غیر از خود همین ضرر این تأکیده علاوه بر محقق خراسانی در کفایه محقق مشکینی در حاشیه کفایه از تلامذه محقق خراسانی و مرحوم فیروز آبادی در عنایت الاصول حاشیه کفایه همین نظر رو تایید کردن این دو بزرگوارم گفتن درست ها محشی مشکینی شاگرد محقق خراسان آقا چی شاگرد و چه استادا بود از درس آقای آخوند خراسانی ببین چه درس با برکت بود که سه تا علم سه فرد صاحب مدرسه از درسشون اومدن بیرون سه تا علم و سه تا صاحب مدرسه فقط صاحب المدرسه ما میدانیم ها ولا اون سه تا علم یک شیخ محمد حسین اصفهانی دو آقا ضیاءالدین عراقی سه محشی مشکینی آقای ناینی رو به اشتباه بعضی میان میگن که چی؟ شاگرد آقای آخوند اشتباهه نه یعنی نسبت آقای ناینی به آقای آخوند نسبت مثل حضرت امام به آقای بروجردی حضرت امام دست های بروجردی میرفت قبول داریم نیست یواه اما رفتنشون به درس آقای بروجردی بیشتر جنبه تقویتی اون درس براش نظر بود خودش آقا صاحب نظر بود اون زمان لذاش نمیشه بگیم شاگرد آقای ناینیم از محضر آقای آخون استفاده هایی میکرد اما خب شاگرد آقای آخون محسوب نمیتونه من جایی دیدم آقا آمدن گفتن آقا شاگردان آقای آخون من جمله مثلا آقای ناینی حالا یک کنگره ایم در پیش نمیدونم حالا ما خودم عضو دوتا از کمیته هاش هستم ولی خب نمیدونم مثلا بکجا رسید و چقدر پیش رفته اما بنا دارد انشاءالله برای آقای ناینی یک کنگره ای در اینجا و نجف برگزار بشه درخواست مقالات هم کردن از آقای نزا اگر حالا عده ای در جریان هم نیستن در جریان قرار بگیرن بتونم مقاله در این خصوص بدن خیلی خوبه خلاصه این که ما بگم آقا درسای با برکتی داشتن، حوزه ها موند، چون از درس آقای آخوند خراسانی حدود 400 مجتهد به جامعه آمد. اون مجتهد به معنای واقعی کلمه اون زمان ها، نه عنوان آیت اللهی الان، خیلی فرق کرده. الان خیلی ها رو که یه عنوانو بهشون میدن شک نکن اینا مجتهد نیستن، حالا دیگه عنوان استاده شده بگیم داده میشه، مفت و مجانی داده میشه. از درس آقای آخوند خراسانی این که میگیم 400 تا، حالا ببینید آقا کیا بودن، اسم ببرم بعضی ها رو خدمت شما عرض بشه، که آشق عبدالکریم حائری، آقای صاحب قربه سید کاظم یزدی، خدمت شما عرض بشه که آقا ضیاءالدین عراقی، آقا امام حسین اصفهانی، خدمت شما عرض بشه که بله بیاد خیلی یزدی، اونوی که علم علم به معنای واقعی هستن، خیلی هستن الان زن من بره. خلاصه یعنی از درس آقای خونی تو رو من، ولی خب میرفتن درس میرفتن، اهتمام میدادن درس رو، وظیفه شرعی خودشون میدونستن، یه وظیفه مثل نماز میدونستن، کما این که امروز وظیفه مثل نمازه، کما این که بعضی از مراجع فرمودن واجبه درس خوندن و درس رفتن. انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم ما در مسیر قرار بگیریم که شرمنده فردا نشیم.